در برنامه همراه ما بود. خانم جعفری بسیار از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، من همه تلاشامو کردم که برنامه پرده آخر به بهترین شکل برگزار بشه و امیدوارم که مورد قبول همه شنوندگان باشه. من ممنون که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
بسیار سپاسگزارم از شما. اما بخش میکروفون باز و گزارش‌های این بخش هم بسیار مورد توجه شنونده ها واقع شده بود. خانم مهسد توکلی زحمت تهیه این گزارش ها رو در بخش میکروفون باز به عهده داشت که امروز در خدمتشون نبودیم، اما به جای خانم توکلی امروز استفاده کردیم از گزارش های خانم لیلا کاظمی. از ایشون بسیار سپاسگزارم. اما دکتر شهرام گیرآبادی هر روز در پرده آخر در کنار ما بود با اجرای جذابش، دانشش و تجربهش. اما خب میدونید شهرام گیرآبادی مدیر عامل خانه تئاتر رو طبیعتاً تو این روزها درگیری‌های ویژه‌ای دارن در خانه تئاتر. بسیار سپاسگزارم از دکتر گیرآبادی هرچند که امروز در کنار ما نیست. بسیار سپاسگزارم از مهدی تکلو صدا بردار خوب این برنامه، همه دوستانی که در رپورتاج و فنی به ما کمک کردن، از دوستان بسیار خوب در ایران صدا هم خیلی متشکرم که امکان ارتباط تصویری ما فراهم شد در طول این برنامه ها و شما ما رو دیدید. من علی جعفری افتخار رو داشتم که در این روزها در کنار شما باشم. اگر کمی و کاستی و قصوری داشتم به بزرگی خودتون ببخشید. با تئاتر همراه باشید، نمایش ببینید، تئاتر ببینید. تئاتر در سبد فرهنگی ما جایگاه ویژه‌ای داره. بدرود و خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه پرده آخر که تا به این لحظه همراه شما بودند. دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی سیاسی. من محمد رضا عسکری هستم، به اتفاق همکارانم تا ساعت 18:45 دقیقه با شما همراه خواهیم بود در برنامه امروز گفتگوی سیاسی، که در برنامه امروز به بررسی و تحلیل تاکید رهبر معظم انقلاب بر مبانی و شعارهای انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم خواهیم پرداخت. دعوت میکنم ضمن این که برنامه امروز گفتگوی سیاسی رو میشنوید، حتما نقطه نظرات خودتون رو از طریق پل‌های ارتباطی به ما منتقل بفرمایید. سامانه 162 در اختیار شماست، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگوست و 27861035 هم شماره پیامگیر این شبکه رادیویی است. دعوت میکنم که گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو رو شنونده باشید.
در زمانی که تصور می‌شد مذهب و ارزش‌های مذهبی در حال فراموشی هستند و توانایی برانگیختن مردم بر ضد حکومت‌های فاسد را از دست دادند و مردم هم اقبال به ارزش‌های مادی را جایگزین ارزش‌های دینی و متعالی کردند، در غرب آسیا انقلابی مذهبی به وقوع پیوست که دانشمندان حوزه سیاست و سیاست مداران کهنه‌کار را با شگفتی عظیمی مواجه کرد. با بررسی شعارهای مردم انقلابی که در جریان مبارزات ضد رژیم شاهنشاهی استفاده می شد می توان به اهداف و ماهیت انقلاب ایران پی برد. این شعارها مربوط به تمامی دوره ها بوده و مختص به یک دوره خاص نیست، شعارهای انقلاب اسلامی همان اهداف انقلاب اسلامی است که مسیر راه را به مسئولان کشور نشان می‌دهد و لازم است مسئولان در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به این شعارها توجه ویژه داشته باشند.
ممنونیم از همراهیتون. ساعت 17:35 است. شما برنامه گفتگوی سیاسی را از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. در برنامه امروز گفتگوی سیاسی میزبان دکتر سید رضا موسوی هستیم و جناب دکتر اشکان سفری از کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر موسوی خدمتتون سلام و خوش آمد و عصر بخیر میگم.
من در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. در خدمتم.
ممنونم. قبول زحمت کردید در برنامه امروز گفتگو سیاسی حضور پیدا کردید. جام سفری خدمت شما هم سلام و عصر بخیر و خوش آمد
میگم. منم خدا بنده سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیزی که احتمالاً صدای ما رو میشنوند.
متشکرم. اجازه بدید گفتگو رو به رسم ادب و پیشخدمتی با جناب دکتر موسوی آغاز بکنیم. آقای دکتر موسوی، همونطور که خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض کردم، و در برنامه امروز به بررسی و تحلیل تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت بر موضوع مبانی و شعارهای انقلاب در بیانیه گام دوم. یه نگاهی داشته باشیم به ریشه شعارهای انقلاب اسلامی که به حال از حالا اگر بگیم مثلا یک دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 تقریبا متبلور میشه و نهایتاً در 22 بهمن سال 57 به پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی منجر میشه. ریشه این شعارها رو باید در کجا جستجو کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر به من اجازه بفرمایید، من اشاره میکنم به مطالعاتی که در این زمینه انجام شده توسط برخی از همکاران دانشگاهی و شعارهای انقلاب اسلامی رو دسته‌بندی کردن و با این دسته‌بندی ما متوجه میشیم که ریشه این شعارها کجاست و شاید این دسته‌بندی پاسخ خوبی باشه به سوالی که مطرح فرمودید. یکی از مطالعاتی که انجام شده کتابی هست که آقای دکتر محمد حسین پناهی استاد دانشگاه علامه نوشتن تحت عنوان جامعه شناسی شعارهای انقلاب اسلامی. ایشون حدود 2000 شعار رو تهیه کردن، البته بیش از اینها بوده ولی با پیشنهاد ناشر کم شده، و ابتدا یک مقایسه کردن بین شعارهای انقلاب اسلامی ایران و انقلابهای بزرگ دنیا مثل انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و چین. جالب اینه که در اون انقلابها تعداد شعارها محدود هست، بین مثلا حالا 35، 60، 70، ولی در انقلاب اسلامی شعارها گسترده هست. دلیلش شاید این باشه که زمانی که انقلاب اسلامی ایجاد شد ارتباطات بسیار گسترده تر بود تا زمانی که انقلاب فرانسه ایجاد شد و بعد هم انقلاب چین یا انقلاب روسیه. یکی از دلایل شاید این باشه. به هر حال از این که بگذریم، محور اول شعارهایی که جمع‌آوری شده شعارهایی هست که مربوط به شرایط داخلی و وضعیت رژیم شاه هست. مقاطعی که مربوط میشه مثلا به بعضی از پدیده‌های خاص، فرض کنید نخست وزیری ازهاری، نخست وزیری بختیار، حادثه سینما رکس، حادثه مسجد کرمان و دیگر. اینجا اینا حدود 20% شعارها رو در بر میگیره. مرحله بعدی و رتبه بعدی 18% شعارهاست که شعارهای انقلابی مربوط میشن به اهداف، ارزشها و آرمانها. از این به بعد شعارهایی که به اصطلاح درصد بندی میشن 10%، 5% مربوط میشه به خواستهای اقتصادی، شیوه مبارزه و رقابت با سایر گروه ها. نکته که من میخوام تأکید کنم اینه که ما میبینیم که آرمان ها و ارزش ها و اهداف انقلاب رتبه دوم ارزش ها رو به خودش، شعارها رو به خودش اختصاص میده. و وقتی که وارد این شعارها میشیم و شعارها رو نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، ریشه اکثر این شعارها به دو چیز برمیگرده. یکی به فرهنگ دینی مردم و ارزش‌های دینی و اسلامی مردم که بهش باور داشتن، دوم ارزش‌های ملی و همچنین یک پارچگی قومی و ملی که مردم بهش اعتقاد داشتن که یک پارچگی کشور رو در انقلابشون حفظ کنن. بنابراین شعارهایی که در انقلاب اسلامی 57 داده میشد، شعارهایی که در واقع در این دستبندی در رده دوم قرار میگیرند و دارای اهمیت هم هستند، دو تا ریشه و دو تا اساس داشت: فرهنگ دینی و اسلامی ما و فرهنگ ملی و تأکید بر یک پارچگی کشور و ملت.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر سفری، همین پرسش رو خواهش بکنم حسالی هم پاسخ بفرمایید که از نگاه حسالی ریشه شعارهای انقلاب اسلامی از کجاست و حالا راجع به شاخصهاش هم بیشتر صحبت کنید.
به چند صورت میشه شعارهایی رو که در زمان انقلاب که نمیشه با زمان مشخصی رو در نظر گرفت مطرح شده رو دستبندی کرد؟ یه بحثش بحث جهتگیری شعارهاست که میان تقسیم بندی که انجام میدن اینه که شعارها در واقع به صورت خیلی کلی توی دو جهت، شعارهایی که جهت داخلی دارن و شعارهایی که جهت خارجی دارن، مطرح کرد و دستبندی کرد. یعنی شعارهایی که اصطلاحاً ضد استعماری هن و شعارهایی که ضد استکباری هن. یه دستبندی که برای شعارها میاد. دستبندی که برای شعارها میشه مطرح کرد اصطلاحاً بحث محتوایی شعارهاست که اصطلاحاً باز دو عنوان شعارهای سلبی و شعارهای ایجابی است. شعارهای سلبی شعارهایی که در نفی در واقع وضع موجوده، که مخالفت با رژیم شاه، مخالفت با شخص شاه، مخالفت با دخالتهایی که بوده، و شعارهای ایجابی شعارهایی که خب شعارهای مثبت نه به بار معنایش بلکه به عنوان جنبه ایجابی داشتنشه و نوع حکومت آینده رو تعیین میکنه، اون چه رو که میخوان رو مشخص میکنه. یه دستبندی دیگه دستبندی اصطلاحاً زمانی شعارهاست که این مقداری جای بحثه و میشه روی این بحث کرد که قبل از پاییز 57 و بعد از پاییز 57 معمولاً یه مقداری وضعیت شعارها متفاوت میشه. قبل از پاییز 57 خب دستبندی ها خیلی تجمع ها کلن خیلی پراکنده بوده، گروه های مختلفی تجمع می کردن، جاهای مختلف تجمع میشه، تجمعات بزرگ سراسری به اون معنا هنوز جز توی چند تا مناسبتی که آقای دکتر اشاره کردن شکل نگرفته بوده. و خب چپ ها برای خودشون یه تجمع راه مینداختن، دانشجوهای تجمع داشتن، کارگرهای تجمع داشتن، لیبرال های تجمع داشتن، ملیون تجمع داشتن، مسلمان اصطلاحا اسلام خواهان تجمع داشتن. و قبل از پاییز 57 یک تشتت خیلی زیادی رو ما شاهد هستیم، ولی خب بعد از پاییز 57 تقریبا با اینکه همزمان با اینکه یه مقدار جرقه های انقلاب دیگه پررنگ تر میشه و اون حال هوای انقلابی پررنگ تر میشه و به همون نسبت هم نقش رهبری روحانیت و اون جریان اسلام خواه در رهبری جریان های انقلابی بیشتر میشه، خب به همون نسبت هم رنگ و بوی شعارها تغییر میکنه و بیشتر شعارها جنبه اون عقاید دینی و اسلامی رو پیدا میکنه. یه مسئله هم که حالا باز یه دستبندی دیگه هم، خب دستبندی که حالا تو صحبت هم بهش اشاره شد، گروه های درگیره که خب بستگی داره دیگه. یعنی حتی خب حالا دکتر اشاره کردن دستبندی های زیادی صورت گرفته که اومدن به صورت آماری بررسی کردن، حالا چه تحلیل محتوایی کمی چه کیفی که صورت گرفته، این که 80% شعارها نمیدونم سیاسی بوده است، 3% اقتصادی بوده است، 2% اینها. من خودم خیلی رابطه با این مسئله ندارم، خیلی هم برام پذیرفتنی نیست که بشه نشست و این شعارها رو ضبط کرد و بعد دستبندی کرد که این چه بوده و اینها. ولی خب این دستبندی آخر هم هست، میان بر اساس گروه هایی که تجمع می کردن و هر گروه خب طبیعتاً شعارهای متناسب با خودش رو سر می داده و به همون نسبت چون گروه های درگیر در انقلاب هم زیاد بودن طبیعتاً شعارها هم متنوع بوده. نکته ای که یه مقداری بدیهیه به نظر من توی این مسئله و بهش اشاره بکنیم و ازش بگذریم اینه که خب در بیانیه گام دوم رهبر انقلاب فرمودند که شعارهای انقلاب شعارهای جهانی هستند، عمر ندارند و پایان نمی‌پذیرند. خب این به نظر من یه نکته بدیهی است، یعنی خب با ادعایی که نه ما به عنوان یک ایرانی، بلکه خب این بحث اندیشه‌ایه، یه بحثی که اکثر علمایی که راجع به بحث انقلاب نظریه دادن، اندیشمندانی که راجع به بحث انقلاب نظریه داشتن و نظر دادن و نوشتن، این بحث رو مطرح کردن که انقلاب ایران یکی از انقلاب‌های بزرگ دنیا به لحاظ تئوری، که در چند دسته‌بندی هم این رو میارن، چه از نظر تعداد گروه‌های مشارکت کننده، چه از نظر حجم بسیجی که صورت گرفته، چه از نظر حجم تغییراتی که درش صورت گرفته. خب وقتی ما میپذیریم که یک انقلاب قراره که یکی از 4-5 انقلاب بزرگ قرن خودش باشه، طبیعتاً باید شعارهای بزرگ و شعارهای پرتمطراق و شعارهای تمام نشدنی، حالا شعارهای انسانی، بین‌المللی، دینی و ایمانی داشته باشه. و این نه فقط حتی راجع به انقلاب ایران که حالا تو گفتم مقایسه‌ای هم صورت گرفته، ما می‌بینیم شعار انقلاب فرانسه آزادی، برابری و برادری. خب آیا این وقتی در تاریخ هست که این به پایان برسه؟ نه، این همه تاریخ هستش. یا مثلا حالا شعار که نمیشه گفت، مثلا توی انقلاب کمونیستای چین فکر کنم اگه اشتباه نکنم شعارشون صلح نان زمین در واقع تو همین مایه ها بود. خب این هم مسئله ای که باز پایان پذیر نیست. یا مثلا اون اعلامیه استقلال آمریکا که بنا رو اصطلاحاً بر استقلال مینهه و اصطلاحاً انقلابشون بر این مبنا شکل میگیره، این هم پایان پذیرفتنی نیست. پس به نظرم از این بس باید بگذریم، یعنی از اینکه شعارهای ما شعارهای جهانی هستن، شعارهای بدون عمری هستن، یک توضیح بدیهیه که نیاز به گفتگویی به نظرم نداره و بعد بریم سراغ باقی مسائل.
بله متشکرم. آقای دکتر موسوی، خب شاید مهمترین شعاری که در انقلاب اسلامی، در پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از اون در دوره استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران مورد توجه قرار گرفت، شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی یا استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود که به هر حال نفی میکرد هر گونه وابستگی رو، علارغم اینکه بر ترتیب ارتباط با جهان خارجی که از موضوعات بدیهی است. در سالهای اخیر هم بارها رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره فرمودن که ما قصد نداریم که با جهان کار نکنیم، ما باید از تجربه دیگران استفاده بکنیم و موضوع استقلال آزادی یا نه شرقی نه غربی به معنای نفی رابطه با جهان خارج نیست و ما باید از تجربیات جهانی استفاده بکنیم، اما به گونه‌ای توانمند بشیم که به هر حال به وجود در حوزه اقتصاد ما در مقابل تکانه‌های اقتصادی تاب‌آوریمون رو افزایش بدیم. این شعار در اون روزها اگر بخوام یک نگاه تاریخی داشته باشیم، یه برگردیم به اون زمان، چقدر جایگاه داشت در بین مردم؟ یعنی با توجه به اینکه خب رژیم گذشته یک رژیم وابسته‌ای بوده و به هر حال متکی به حمایت‌های غرب بوده، ولی خب طبق آنچه که بنیانگذار فرقید جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذاری کردن، قرار بود حکومتی در ایران شکل بگیره که وابسته به غرب و شرق نباشه، مستقل عمل بکنه، ولی در این حال ارتباطش با جهان خارج هم حفظ بشه.
بله، عرض کنم من اگر اجازه بفرمایید یک توضیحی رو قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم به فرمایشات همکار عزیزم جناب آقای دکتر
سفری
عرض کنم، و اون در مورد فرمایش مقام معظم رهبری در مورد پایان ناپذیری شعارها و به اصطلاح چیز هست، پایان ناپذیری شعارها و این که جهانی هست. استنباط من این هست که بعضی از شعارهای انقلابهای دنیا واقعا پایان ناپذیره، مثلا همین شعار انقلاب فرانسه، آزادی، برابری و برادری، شعاری هست که پایان ناپذیره و ادامه داره. اما بعضی از شعارهای انقلابهای دیگه، مثلا شعار انقلاب روسیه، مثلا کارگران جهان متحد شوید، خب این ما احساس میکنیم که این دیگه فصلش گذشته، زمانش گذشته، این در یک زمانی میتونست انگیزه ایجاد کنه و در یک زمانی میتونست کاربرد داشته باشه. اما نظری که در خصوص این فرمایش مقام معظم رهبری به نظر من میرسه این هست که شعار انقلاب اسلامی از اون شعارهایی هست که حالا ایشون اشاره میکنن با توجه به اینکه دینی هست، فطری هست، پایان ناپذیره. این که دینی هست و فطری هست و پایان ناپذیره و میتونه به اصطلاح ادامه داشته باشه و تداوم داشته باشه، بحثی است که میشه در موردش خیلی صحبت کرد. فقط من خواستم این رو یادآوری کنم که شعار بعضی از انقلاب ها واقعا ماندگاره، ولی بعضی از انقلاب ها نه. شعارشون، شعار انقلاب مارکسیست ها که انقلاب بزرگی هم بود، بلشویک ها انقلاب کردن در روسیه، کارگران جهان متحد شوید، خب الان دیگه ما چیزی نداریم به عنوان طبقه پرولتر و اصلا تئوری هایی که در اون انقلاب در واقع ارائه شده بود. در مورد سوال هست تالی، شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی یا استقلال آزادی جمهوری اسلامی، من می‌خواستم ابتدا بین این دوتا شعار در واقع تفکیک قائل بشم. بین شعار اینا شباهت هایی دارن، هم پوشانی هایی دارن قطعا، ولی هر دوتاش میتونه کاملا به صورت مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره. در مورد شعار نه شرق نه غرب جمهوری اسلامی من ابتدا عرض میکنم، اگه وقت بود بعدا در یه فرصت دیگه استقلال آزادی رو عرض میکنم. در مورد نه شرق نه غرب جمهوری اسلامی، ما این رو باید به اصطلاح در نظر بگیریم که میشه دو تا تحلیل کلی از این شعار ارائه داد. یه تحلیل کم عمق و البته واقع نگرانه که یه واقعیتی درش هست. در زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد، هم مارکسیسم مقتدر بود، بلوک شرق، و هم بلوک غرب، آمریکا و ناتو و دوستان شاه. در واقع انقلابیون و تظاهر کنندگان معتقد بودند که ما نه روسیه مارکسیست رو می‌خوایم و نه لیبرالیسم غرب و آمریکا و متحدین ناتو رو می‌خوایم. خب این یه واقعیتی بود. اما یه پله دیگه ما میتونیم این شعار رو عمیق‌تر ببینیمش، و اون این که این شعار منظور بلوک‌های قدرت فقط نبودن، در واقع نشان دهنده عدم تعهدی بود که انقلابیون در یک بستر تاریخی با یک تحلیل عمیق تاریخی بهش رسیده بودند. و این نظر زمانی عمق پیدا میکنه که ما میبینیم که شوروی دیگه نیست، شرق دیگه نیست، ولی آیا این شعار هنوز سرزنده است؟ جواب مثبته. من اجازتون اجازه میخوام که اگر با من فرصت بدید مقداری بستر تاریخی رو توضیح بدم. ما بعد از سقوط صفویه و به اصطلاح هجوم حالا ورود استعمارگران پرتغالی، انگلیسی و سپس سایر کشورها به کشورمون، مشاهده میکنیم که بجز مقاطع کوتاهی حالا در زمان امیر کبیر یا عرض کنم که مصدق یا بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و حیاب مقاطع دیگه که ممکن من به خاطر نداشته باشم، در مقاطع بسیار کمی ایران تقاضای به اصطلاح بیطرفی یا ادعای بیطرفی میکنه و یا گامهایی برای بیطرفی برمیداره، و همه این گامهایی رو هم که برمیداره یا به نتیجه نمیرسه یا مانع تراشی میکنن یا در اثر ناتوانی، مثلا در جنگ جهانی اول و دوم که ایران اعلام بی‌طرفی کرد، در اثر ناتوانی و ضعف و وابستگی حاکمین اصلا کسی توجه نکرد، اومدن ایران اشغال کردن.
بله.
خب پس این نگاه تاریخی توقعی رو در مردم ایجاد کرد، انگار که در سینه به سینه در اونها این به اصطلاح منتقل شده بود که این نه شرقی نه غربی قراره با این انقلاب محقق بشه. این بود که با جان و دل فریاد می‌زدن نه شرقی نه غربی. بعد آلترناتیو و جانشینش رو هم ارائه می‌کردن، جمهوریتی که در اون اسلامیت هم وجود داره. حالا این شعار با توجه به اینکه خب الان شوروی دیگه نیست، چه عمقی پیدا می‌کنه؟ یعنی ما میتونیم بگیم که نه شرقی بودن معنای خودشو از دست داده؟ نه، این نیست، همونطور که عرض کردم. بلکه یک سیاست خارجی موفق، یک سیاست خارجی که استقلال کشور رو در واقع تضمین میکنه، مبتنی بر این هست که یک غیر متعهدانه ولی فعال در صحنه بین الملل عمل کنه، به این صورت که از تمامیت ارضی، از امنیت ملی، از منافع ملی دفاع بکنه، با قدرت‌های بزرگ تعامل بکنه بدون اینکه بخواد قربانی بکنه منافع ملی رو و بدون اینکه بخواد منافع جمهوری اسلامی رو در واقع ذبح بکنه و یا نادیده بگیره. ممکنه روزی شرق شوروی باشه یا روسیه باشه، ممکنه زمانی یک کشور دیگه‌ای باشه. در واقع این یک شعار سمبولیک هست که نه ما به طرف راست و نه به طرف چپ، بلکه خودمون و خودمون تصمیم گیر هستیم، در واقع در چارچوبی که تعیین میکنیم در اون چارچوب در واقع جمهوری اسلامی هست.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر سفری، راجع به همین سوال هم خواهش میکنم حسالیم نظر خودتون رو بفرمایید که اساساً چقدر این شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی یا استقلال آزادی جمهوری اسلامی ایران چقدر موقع ها مورد توجه مردم بود، با توجه به اینکه عرض کردم خدمتتون این دو شعار شعارهای اصلی در واقع سالهایی است که منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 میشه.
ممنونم از شما دکتر موسوی که استاد بنده هستن و ما شاگردی میکنیم خدمت ایشون. البته بحث نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، اتفاقا یه بحثی رو من ابتدای صحبت هم داشتم، اینکه این شعارها بپذیریم ابتدا به ساکن که اینها شعارهای غالب مردم بودن خودش یه نکته است، اینکه در چه زمانی اینها شعار غالب مردم شدن باز خودش یک نکته است. و چون من گفتم من از نظر خودم انقلاب، شعارهای انقلاب هرچه به سمت انقلاب نزدیکتر میشیم، خب به خاطر اون شاید اسمش رو بشه گفت هژمونی یا اون برتری که طبقه روحانیت و طبقه رهبران دینی بر اون جنبش مردم پیدا، جنبش مردمی و جنبش اعتراضی پیدا میکنن، رنگ و بوی دینیش بیشتر میشه و جهت‌دهی خاص‌تری پیدا میکنه. و به همین خاطر یه مقداری راجع به اینکه یک شعار رو به عنوان شعار اصلی انقلاب در نظر بگیریم، یه مقداری من خودم جای بحث دارم. ضمن اینکه بله میتونیم راجع به استقلال آزادی جمهوری اسلامی، چون حالا دکتر بحث نکردم، منم بحث نمیکنم، اگه شد در قسمت بعدی بحثم، اما نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی رو زمینش رو آقای دکتر فرمودن که با وابستگی به بلوک شرق و غرب، حتی در یک معنای فرهنگیش به اصطلاح معنای تمدنی ترش کلا عدم وابستگی دیگه، همون عدم تعهد فعال که آقای دکتر فرمودن. اتفاقا به نظر من این معنی ها و معنی درست ترش، این معنی که آقای دکتر موسوی این رو معنی سطحی میفرماند، معنی درسته این شعار اتفاقا هم معنی سطحیش هست که در اون زمان رایج شده بود به خاطر عدم وابستگی بلوک شرق و غرب بود. و نظر شخصی من هم اینه که این شعار در واقع یک جوری برآمده از جو انقلابی و فضای انقلابی اون موقع بود، و اگر حتی من خودم یا حتی خود اون خیلی از این آقایون انقلابی و این جمعیت انقلابی الان بخوان این شعار رو بدن، میان شعار هم شرقی و هم غربی جمهوری اسلامی رو سر میدن به جای نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، که شاید تعریف دیگه از همون ماجرای غیر متعهد فعال هست. یعنی الان دیگه ما نمیتونیم بیایم نه نه بگیم، بلکه در واقع یک فرآیند شاید ادامه همون هست، نمیگم مقابل اون هست، بلکه شرق هست غرب هست ما هم هستیم، ولی ما خودمان هستیم، شرق و غرب هم شرق و غرب هستن. شما ببینید ما الان اگر بخوایم مستاق شرق در معنی شرق کمونیستش رو چین بخوایم در نظر بگیریم، خب ما داریم نگاه میکنیم چین بزرگترین شریک تجاریش آمریکاست و بیشترین میزان صادرات و واردات رو از و به آمریکا داره. و خب این یه نکته است که میگم این معنی نه شرقی نه غربیه فعلا نمیشه خیلی روش به نظرم بحث کرد، و اگر بخواد صحبتی بشه به نظر من الان بحث هم شرقی و هم غربی و جمهوری اسلامی است. یعنی جمهوری اسلامی هست و باید باشه، اما با استفاده از ظرفیت هایی که هم در شرق وجود داره و هم در غرب وجود داره و ارتباطی که با اینها میتونه وجود داشته باشه. راجع بحث بحثیم که دکتر خیلی کوتاه حالا فرمودن راجع به انقلاب شوروی و اینکه این انقلاب نماند و شعارش ماندگار نشد، اتفاقا به نظر من شعار کارگران جهان متحد شویدم شعار میتونست ظرفیت یک شعار جهانی رو داشته باشه و شعار ماندگار رو، اما علت اینکه این شعار ماندگار نشد و این ظرفیت درش ماندنی نشد این بود که در عمل به نتیجه نرسید. یعنی نمونه عملی اون انقلاب شد اتحاد جماهیر شوروی، که خب اصطلاحاً عمری به معنای یک ملت به معنای یک انقلاب پیدا نکرد، بعد از چند ده سال از بین رفت، و به همین خاطر طبیعتاً شعار همراهش هم دچار تغییر و دگرگونی شد و عملکرد مناسب با اون شعار هم ارائه نداد. خب همه ما اون فجایع جماهیر شوروی رو میدونیم، و این خطریه که اتفاقاً میتونه انقلاب ما رو هم حتی تهدید بکنه. این ما انقلابی هستیم که خب گفتم شعارهایی که توقع هم همینه که انقلاب به این بزرگی شعارهای بزرگی هم داشته باشه، اما ممکنه عمل خلاف اونها و ممکنه عملی در جهت دیگری غیر از این شعارها و به نتیجه دیگری رسیدن ممکنه تهدیدی برای خود اون شعارها هم باشه. و اما راجع به این که مبنای شعار رو چی میدونیم، مبنای شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی و استقلال آزادی جمهوری اسلامی رو با تفاوتایی که دارن که هنوز امروز وارد بحثشون نشدیم، من ابتدای صحبت هم گفتم به نظرم مهمترین بحثش همون فضای تاریخی بوده که اون موقع وجود داشته، و خیلی من نمیخوام وارد رویکردهای عقلانی به شعارهایی بشیم. ببینید ما کلا فرهنگ ما یه فرهنگ نسبتا شفاهیه، توی فرهنگ شفاهی ما مثلا شعر خیلی کاربرد داره، به همین خاطر اگر نگاه کنید اکثر شعارهای انقلابی ما شعارهای موزونی هن، یعنی شعارهایی هن که خیلی آهنگینن، و به همین خاطر میخوام بگم که خیلی من شخصا وارد کندوکاو عقلانی فضای شعارها نمیشم. شما وقتی وارد فرهنگ عامه میشید برید بشینید گفتگو کنید با مردم عام، حالا کاری به رهبران انقلاب و طبقه پیشرو انقلاب ندارم، وقتی وارد فضای گفتگو با مردم عادی انقلاب میشید
خیلی به نظر من درک کامل و درستی از شعارهایی که مردم رو دارن، نه همه مردم، بعضی مردمی که بالاخره میومدن و یه چیزی میگفتن، میگفتن خب باشه ما ببینیم که آقای خمینی مثلا